ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام گرم من به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگه این دنیا که هستید. شبتون بخیر. من رضا ولیزاده در استودیو به همراه حسن حسنی در اتاق فرمان به مدت 30 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله شبانگاهی امروز 31 برج فروردین سال 1392 خورشیدی برابر با 20 آوریل سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و اکنون در دومین مجله امروز، مجله شبانگاهی، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که امیر مصدق کاتوزیان، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما برگزیده است. اما پیش از رسیدن به گزارش‌ها و گفتگوها، خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی که از بعد از ظهر امروز کار تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشته. سلام نوشین.
سلام رضا به تو، سلام به تمام شنونده‌های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مادر 2 مظنون به بمبگذاری روز یکشنبه در ماراتون بوستون به رسانه‌های روسیه گفت که یکی از پسرهایش حدود 3 تا 5 سال زیر نظر FBI بود. او از ماخاچقلعه در داغستان روسیه به شبکه تلویزیونی راشا توده گفت که باور نمی‌کند فرزندانش در تروریسم دست داشته باشند. دومین مظنون به بمبگذاری در مسابقه ماراتون بوستون بامداد شنبه بازداشت شد. جوهر سارنایف 19 ساله که در جریان درگیری با پلیس زخمی شده بود، اکنون در بیمارستان بستری است. تمرلین سارنایف، برادر 26 ساله او، روز جمعه در درگیری با پلیس کشته شد. FBI در بیانیه ای گفته است که به درخواست یک دولت خارجی 2 سال پیش تمرلین را احضار و بازجویی کرده بود، اما شواهدی درباره فعالیت‌های غیرقانونی او یا افراد خانواده‌اش نیافت. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در تماسی تلفنی بر سر افزایش همکاری ضد تروریستی خود به توافق رسیدند. کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد باراک اوباما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل همکاری نزدیک روسیه پس از بمبگذاری در مسابقه ماراتون در شهر بوستون قدردانی کرده است. کرملین در بیانیه ای درباره تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا آورده است 2 کشور بر منافع خود در همکاری بین سرویس‌های امنیتی در نبرد با تروریسم بین المللی تأکید کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته ایران را رد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و برنامه صلح‌آمیزش زیر نظارت بازرسان آژانس است. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در نشست 2 روزه در ژنو روز جمعه در بیانیه‌ای برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی را چالشی جدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده و بر اهمیت بنیادی رعایت مقررات آژانس برای پیشگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده بودند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران به خبرگزاری مهر گفته است که شرکت هلندی بریتانیایی رویال داچ شل با ایران برای پرداخت بدهی‌هایش به توافق رسیده است. رستم قاسمی افزوده که این بدهی‌ها بالغ بر 2 میلیارد دلار است و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز مجوزهای لازم را برای بازپرداخت این بدهی صادر کرده اند و او پیش بینی می‌کند که این بدهی‌ها به زودی به ایران پرداخت شود. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در ایران شمار کاربران اینترنت در کشور را 60% اعلام کرده است و میگوید که از این تعداد 40% در گروه سنی 20 تا 29 سال هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز در گزارش تازه اش گفته است که شمار کاربران اینترنت تا پایان 6 ماهه اول سال 1391 بالغ بر 45 میلیون نفر بوده است که از این تعداد حدود 27 میلیون نفر از طریق دستگاه موبایل به اینترنت متصل می شوند. به گفته این مرکز، شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شیراز بیشترین کاربران اینترنت را دارند. نهادهای حقوق بشری ایران را از جمله کشورهایی معرفی می‌کنند که بیشترین فیلترینگ و محدودیت را برای دسترسی به سایت‌های اینترنتی ایجاد کردند. و خبری از پاکستان، دادگاه ضد تروریسم اسلام آباد دستور بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور را برای مدت 2 هفته صادر کرد. پرویز مشرف روز شنبه به اتهام‌های اخراج غیرقانونی چند تن از قضات در سال 2007 میلادی، یعنی 6 سال پیش، اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق قانون اساسی به دادگاه احضار شده بود. مشرف این اتهام‌ها را دارای انگیزه سیاسی خوانده است. سخنگوی پرویز مشرف گفت که او تا تشکیل جلسه بعدی دادگاه در 4 ماه می، یعنی 2 هفته دیگر، در حصر خانگی به سر خواهد برد.
سپاسگزارم از تو نوشین سید حسینی که آخرین خبرها و تازه ترین خبرها رو با آگاهی ما شنوندگان عزیز رسوندی. و اما آنچه شما در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. نیروی دریایی روسیه می‌خواهد یک ناوگروه دائمی در دریای مدیترانه تشکیل دهد. کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز مهمترین موضوع انتخابات آمدن یا نیامدن محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی است. قیمت گوشت در تهران از چند روز پیش به طور ناگهانی افزایش یافته است. مدیر عامل شرکت بازرگانی ایران میگوید قیمت نان هم افزایش می‌یابد. در ادامه این مجله شبانگاهی یک گفتگو هم داریم. در این باره شهر استکهلم پایتخت سوئد شاهد تظاهرات انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در حمایت از دراویش زندانی در ایران بود.
دراویش گناباد 11 نفر هستند که در زندان اوین تهران و در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان هستند، ولی متاسفانه قاضی صلواتی به هیچ عنوان حاضر به عقب نشینی نیست.
و برنامه ملاقات که در آن همچون همیشه با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا می شود. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ناوهای روسی که قرار است ناوگروه دائمی این کشور در دریای مدیترانه را تشکیل دهند، در میانه راه در بندر عباس پهلو گرفتند. این دومین بار در 4 ماه گذشته و پس از وقفه 40 سال است که ناوهای روس در یک بندر ایرانی لنگر می اندازند. بسیاری از صاحب نظران فعالسازی روابط نیروی دریایی روسیه و ایران را به آخرین تحولات منطقه و به خصوص اوضاع سوریه ارتباط می‌دهند. همکارم آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ریا نوستی گزارش داد سه ناو روسی که اواسط ماه میلادی گذشته از بندر ولادیوستوک در اقیانوس آرام به مقصد مدیترانه گسیل شده بودند، در بندر عباس پهلو گرفتند. رمان مارتف، نماینده ستاد نیروهای دریایی روسیه در اقیانوس آرام، به این خبرگزاری گفت که ناو شکن در یسالار پانتیلیف و 2 ناو بزرگ نفربر در یسالار نیویلسکوی و پریسویت شنبه در بندر عباس پهلو گرفتند و تا 5 روز دیگر مهمان این بندر ایرانی خواهند بود. وی تشریح کرد این توقف برای استراحات خدمه پس از عبور طولانی از اقیانوس های هند و آرام در نظر گرفته شده و نشانگر تحکیم روابط میان ایران و روسیه است. همزمان نفتکش پیچنگا و یدکش فوتی کرلوف برای سوختگیری و تأمین منابع غذایی به بندر سلاله در امارات متحده وارد شدند و تا 2 روز دیگر در آنجا خواهند ماند. به گفته مارتف، نماینده ستاد نیروهای دریایی روسیه، پس از پهلوگیری در بندرهای ایران و امارات متحده عربی، این کشتی‌ها در محل از پیش تعیین شده به هم خواهند رسید و برای اجرای وظایف اصلی خود اقدام خواهند کرد. این مقام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما خبرگزاری روزبالت به نقل از منبع خود در ستاد مرکزی ناوگان دریایی روسیه نوشت که مقصد نهایی این کشتی‌ها بندر ترتوس در سوریه است. ایگر کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی در موسکو نیز ماموریت این نفها را در ارتباط با مسئله سوریه می داند.
Главная цель совершенствования боевой подготовки сил флота, но и с политической точки зрения это поддержка наших союзников.
هدف اصلی موسکو تقویت حضور نظامی خود در دریاهای آزاد است، اما تدارکات فعلی رابطه مستقیم با مسائل سیاسی خاورمیانه و حمایت ما از سوریه دارد. برافراختن پرچم روسیه در مدیترانه نه تنها دال بر بلند پروازی های ژئوپلیتیک ماست، که بر مصمم بودنمان برای دفاع از قوانین بین الملل به منظور حل مسئله سوریه دلالت دارد و غرب باید این پیام ما را درک کند.
وزارت دفاع روسیه اخیراً اعلام کرد با انتقال 3 ناو از اقیانوس آرام به دریای مدیترانه، ناو گروه دائم روسیه ویژه این پهنه آبی را تشکیل می‌دهد. پیشتر نیز سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دریای مدیترانه را یکی از مناطق کلیدی برای منافع روسیه دانسته و گفته بود که در اینجا مهمترین تهدیدها برای منافع ملی این کشور متمرکز شده است. اندریی فرالوف، کارشناس نظامی، میگوید که مسئله سوریه باعث تحرکات روسیه در این منطقه شده.
Я думаю, в первую очередь это демонстрация неких амбиций российских в международном масштабе. Демонстрация того, что спустя 20
лет Россия میخواهد بر اهمیت خود در مقیاس بین المللی تاکید کند. با گذشت 20 سال ما بالاخره در صدد شده این موقعیت خود در دریاهای آزاد را تقویت کنیم، اما امکانات شوروی سابق را نداریم و اگر نیاز به حمایت از سوریه نبود، تصمیم تشکیل گروه ضربت دائم در مدیترانه سالهای سال گرفته نمی‌شد. تجدید پیمان با نیروهای دریایی ایران نیز ناشی از همگرایی ما با این کشور در قبال سوریه است. ایران و روسیه می‌خواهند مطمئن شوند اگر اوضاع منطقه دچار تحولی ناگهانی شد، آماده مقابله مؤثر با این رویدادها هستند.
اواخر آذر ماه گذشته، ناوشکن مارشال شاه پشنیکوف در بندر عباس پهلو گرفته بود. به گفته دریا سالار سرگی آلمکینسکی در ستاد نیروهای دریایی روسیه، این نخستین بار بود که پس از 40 سال یک کشتی روس در یک بندر ایرانی لنگر انداخت. از سوی دیگر دریادار دوم حسین آزاد، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ایران، پهلوگیری ناوشکن مارشال شاپشنیکوف در بندر عباس را رسمی متداول در راستای تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور همسایه نامید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و اما حدود 7 هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هنوز مهمترین موضوع انتخابات آمدن یا نیامدن محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی به میدان رقابت انتخاباتی است. در کنار این موضوع، کسانی که نامزدی خود را تا کنون اعلام کردند به مناسبت‌های مختلف از برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود در صورت پیروزی میگویند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین خبرهای انتخاباتی.
محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهوری در زمان محمد خاتمی، شامگاه جمعه در ساری گفت محمد خاتمی هنوز برای حضور در انتخابات به نتیجه نرسیده است. محمد رضا عارف که خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کرده است، انتخابات 24 خرداد ماه را بهترین فرصت برای اصلاح وضعیت موجود در ایران دانست. آقای عارف برخلاف محمد خاتمی که آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را جزی از یک انتخابات آزاد خوانده است، شامگاه جمعه گفت حل این مشکل که به مانند استخوان لای زخم است، با حضور پررنگ و مشارکت حداکثری میسر است و اگر یک انتخابات پرشور با نتیجه مطلوب انجام شود، این مسائل به طور طبیعی بعد از انتخابات قابل پیگیری و حل است. معصومه ابتکار، عضو شورای فعلی شهر تهران و دیگر معاون پیشین محمد خاتمی، هم روز جمعه پس از ثبت نام برای چهارمین دوره انتخابات شوراها درباره نگاه اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری گفت اصلاح طلبان معتقدند در حال حاضر یک کاندیدای حد اکثری که بتواند در سطح ملی امید به وجود بیاورد باید در صحنه حضور داشته باشد. خانم ابتکار گفت اصلاح طلبان معتقدند که نگاه معتدل، منطقی، قانونگرایانه و اخلاق مدارانه آقای خاتمی راه برون رفت از شرایط فعلی است. آیت الله رضا استادی امام جمعه قم هم در خطبه نماز جمعه قم انتخابات را مسئله مهم سیاسی خواند و گفت فردی که برای ریاست جمهوری کاندیدا شده است باید توان اجرایی در رابطه با این وظیفه سنگین را داشته باشد. مهدی جعفری رئیس سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار و عضو ستاد جوانان اصلاح طلب هم با اعلام حمایت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از کاندیداتوری محمد خاتمی به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر پیکربندی اصلی ستاد جوانان اصلاح طلب برای کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان یعنی آقای خاتمی شکل گرفته است و اعضای هیئت اجرایی و مسئولان کمیته های این ستاد طی هفته آینده معرفی خواهند شد. به باور حسن روحانی که از نامزدهای مقام ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه نه فقط سرنوشت 4 سال آینده بلکه آینده دراز مدت کشور را تعیین می کند و آثار مطلوب یا نامطلوب یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری ده ها سال در ایران باقی می ماند. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم درباره نامزدی احتمالی پدرش گفت ایشان در 15 روز آینده تصمیم خود را خواهد گرفت. محمد رضا باهنر از دیگر نامزدهای ریاست جمهوری روز شنبه در بندرعباس درباره حضور محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات گفت اگر آنها بیایند نحوه آرایش بازی عوض می شود و تغییر چینش ائتلافات را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر حمید رضا مقدمفر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در پنجمین همایش عاشقان ولایت در مشهد گفت سپاه و بسیج در انتخابات از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود در مورد آخرین خبرهای انتخاباتی. اما خبرگزاری مهر گزارش داد که قیمت گوشت از چند روز پیش در فروشگاه‌های سطح شهر تهران به طور ناگهانی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش این افزایش قیمت در مورد برخی از انواع گوشت قرمز به حدود 60% رسیده. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا دبیر انجمن صنایع روغن نباتی از افزایش 40% قیمت روغن نباتی از روز یک شنبه خبر داد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پس از گرانی مرغ در هفته‌های پیش از پایان سال و نیز افزایش قیمت میوه‌ها و سیفیجات در روزهای عید، نوبت به گوشت رسید که به گزارش خبرگزاری مهر افزایش قیمت را تجربه کند. به نوشته این مهر، هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی که تا پیش از عید 22,000 تومان بود به 36,000 تومان و قیمت ران گوساله که تا پیش از عید 20,000 تومان بود به 32,000 تومان رسیده است. بر اساس این گزارش برخی از مسئولان دلایل متفاوتی را برای افزایش قیمت گوشت در سطح بازار عنوان کرده‌اند، از جمله حذف اختصاص ارز مرجع به گوشت و هدایت واردکنندگان به سمت واردات گوشت با ارز مبادلاتی. این در حالی است که واردکنندگان میگویند در دریافت ارز مبادلاتی برای واردات گوشت قرمز با مشکل مواجهند و همین موضوع روند واردات را کند کرده است. البته محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات به خبرگزاری ایسنا گفته که افزایش 60% قیمت گوشت منطقی است. اما در کنار اخبار مربوط به گرانی گوشت، خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه توزیع کنندگان گوشت گوسفندی نوشت افزایش قیمتی وجود ندارد و نسبت به اسفند سال گذشته گوشت گوسفندی کیلویی 500 تا 1000 تومان ارزان‌تر نیز شده است. همزمان اخبار حاکی از افزایش انواع قیمت روغن نباتی از روز یکشنبه است. قاسم فلاحتی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی به خبرگزاری ایسنا گفت که قیمت روغن نباتی 40% افزایش می‌یابد. اما علی اکبر پورکاوه مدیر کل تامین و توزیع وزارت صنعت معدن و تجارت از افزایش 30% انواع روغن نباتی خبر داد. صرف نظر از اینکه کدام یک از این اخبار صحیح تر است، باید دید که چه عاملی و یا عواملی باعث افزایش قیمت روغن نباتی شده است. به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، توقف تخصیص ارز مرجع به واردات روغن نباتی عامل اصلی و مهمی برای افزایش قیمت روغن نباتی بوده است. هنوز قیمت جدید انواع روغن نباتی اعلام نشده است، اما در حال حاضر قیمت یک بطری 675 گرمی 1100 تومان، یک بطری 810 گرمی 2700 تومان، یک حلب 5 کیلویی 17000 تومان و یک حلب 16 کیلویی حدود 49000 تومان است. اما روند افزایش قیمت‌ها تنها محدود به گوشت و روغن نباتی نیست. روزنامه بهار روز شنبه خبر داد که با وجود وعده مسئولان تنظیم بازار کشور، قیمت گوجه فرنگی نه تنها در روزهای گذشته کاهش نیافته است، بلکه همچنان قیمت آن بر بالا بودن پافشاری می‌کند.
همکارم بهروز کارونی گزارش میداد از گران شدن قیمت گوشت و روغن نباتی. اما اگر شما شنوندگان عزیز هم تجربه‌ای در مورد افزایش قیمت کالاهایی مثل گوشت و روغن در محل زندگی خودتون در ایران دارید، میتونید تجربه خودتون رو در مورد قیمت‌ها با دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. یک شماره پیامگیر دیگه هم رادیو فردا در آمریکا داره که شما رو مستقیم به پراگ وصل میکنه 201-20-28-28-72-20. یه راه آسونتر و ارزونتر هم شماره تلفن یا پیامک گیر رادیو فردا در پراگ است که میتونید پیامک بفرستید 2042-06-68-74-150. و اما ادامه گزارش های این بخش. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفته است که در روزهای آینده قیمت گندم افزایش پیدا می کند و با افزایش قیمت گندم گران شدن نان حتمی است. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
نان گران می شود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از قطعی بودن افزایش قیمت نان خبر می دهد. به گزارش ایلنا، عباس قبادی گفته همین امروز و فردا قیمت خرید گندم مشخص می شود. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به این پرسش که با افزایش قیمت گندم آیا نان هم گران می شود پاسخ داده قطعا نان گران می شود. چند روز پیشتر مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفته بود سال گذشته قیمت خرید گندم 420 تومان بود. و امیدواریم رئیس جمهوری اسلامی ایران با قیمت حدود 700 تومان موافقت کند. عباس قبادی در گفتگو با تسنیم پذیرفته که قیمت خرید گندم حدود 80% افزایش پیدا می کند. تازه این قیمت پیشنهادی شرکت بازرگانی دولتی است. وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده قیمت تضمینی خرید گندم به 800 تومان برسد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی که معاون وزیر صنعت هم هست اواسط فروردین ماه به خبرگزاری فارس گفته بود با افزایش قیمت گندم یا قیمت نان باید افزایش پیدا کند یا دولت باید برای نان یارانه در نظر بگیرد. در این دو سه سال تقریبا نان هر سال گرانتر شده. همیشه هم در ماهای آخر سال یا اوایل فروردین ماه. امسال گفته شده بود در فروردین ماه نان گران نخواهد شد. اما حالا با به پایان رسیدن ماه فروردین از گران شدن قطعی نان خبر می رسد. با انتشار خبر حتمی بودن افزایش قیمت نان، یک کارشناس مسائل کارگری یعنی علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفته اگر قیمت نان در سال 92 تغییر کند، باید شاهد کاهش تدریجی نان در سفره مزدبگیران بود. و اگر نان هم مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود، هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. حالا هرچه هست، همین روزها باید منتظر افزایش 80، 90 یا 100% قیمت گندم بود و پس از آن دید که سنگک، بربری و تافتون باز هم سر سفره خانواده‌های کارگری و کارمندی میماند و اگر میماند به چه قیمتی؟
علیرضا کرمانی از افزایش قیمت نان در آینده خبر می‌داد. بعد از ظهر شنبه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در حمایت از دراویش زندانی در ایران تظاهراتی در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار کرد. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، سودابه قائمی سخنگوی این تظاهرات در گفتگو با همکارم شهرام میریان از این اقدام بیشتر گفت.
انجمن پاسداشت و حقوق بشر کماکان به حمایت خودش در رابطه با دراویش زندانی ادامه میده. ما امروز و بقیه آزادی خانه که در استکهلم هستن گرد هم اومدیم. عزیزان آقای کسرا نوری و صالح مرادی که در اعتصاب بودن، خوشبختانه به دلیل اینکه اعتصابشون نتیجه بخش بوده، دوستان دراویش گنابادی از بند 209 به بند 350 انتقال پیدا کردن. ولی متاسفانه دراویش گنابادی 11 نفر هستن که در زندان اوین اوین تهران و در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان هستند و این رو خیام که در حال جسمی بسیار بدی هستند، دارو و بیمارستان رو نمیتونن داشته باشن و مریضی‌های پوستی مختلفی گرفتن، ولی متاسفانه قاضی صلواتی به هیچ عنوان حاضر به عقب نشینی نیست و ما خواهان این هستیم کمک‌های پزشکی به این عزیزانمون بشه، چون آقای حمید مرادی بسیار در حال وخیمی هستند، آقای اسلامی همچنین آقای دانشجو بسیار مریض هستند
و آقای دانشجو که شما خانم سودابه قائمی از اون نام بردین یکی از وکیلان زندانی هستند.
بله، 4 نفر از زندانیانی که الان هستن زندانیان دراویش از وکلا هستند و بقیه اونها 5 نفر دیگه از ژورنالیستا و بقیه از دراویش معمولی و وکلایی که به خاطر دفاع از حقوق موکلینشون که دراویش بودن به زندان بیفتن واقعا برای جهانیان جای تعجب داره.
خانم سودابه قائمی، شما به عنوان سخنگوی این حرکت اعتراضی در شهر استکهلم پایتخت سوئد از درویشان زندانی گفتین، آیا خانواده های این زندانیان تاکنون موفق شدن که به ملاقات اونها برند؟
خوشبختانه هفته گذشته در طی حمایت‌های گسترده امنستی و کلیه حرکت‌های حمایت کننده از طریق گروه‌های مختلف و همچنین پاسداش حقوق بشر، خانواده اینها تونستن که اینها رو ملاقات کنن، ولی این رو بگم که کماکان خانواده‌ها تحت فشار هستن و مهمترین چیزی که اینها این مدت خانواده‌ها رو تحت فشار قرار دادن، میگفتن که برید برگردید خونه‌تون ولی به شرطی که با هیچ کس مصاحبه‌ای نکنید و مرتب اونها رو مورد اعتراض و اذیت و آزار قرار میدادن که چرا شما با رسانه‌های گروهی ارتباط دارید. یعنی اونها میخوان که بایکوت خبری کامل باشه و هیچ گونه خبری از درون ایران به خارج از ایران نیاد تا آزادی بدون قید و شرط دراویش زندانی در زندان‌های ایران به حمایت خودمون ادامه خواهیم داد و همچنین با گستردگی بیشتر در بقیه کشورهای جهان.
حالا که شهرام میریان در گفتگو با سودابه قائمی سخنگوی تظاهرات انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در حمایت از دراویش گناه‌آبادی زندانی در ایران گفت و صحبت از زندانی‌ها به میان آمد، بگذارید به برنامه ملاقات و کاری که آرش حسن‌نیا در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌سازد گوش کنیم. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌ریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از وبلاگ نویسان اصولگرایی است که با نام وبلاگش مدرسه ما در میان وبلاگ نویسان فارسی مشهور است. پس از آنکه وبلاگ مدرسه ما در سال 89 مسدود شد، وبلاگ دیگری با نام خانوادگی خود راه انداخت. اما آن وبلاگ نیز پس از مدتی وبلاگ نویسی مسدود شد. مجتبی دانش طلب در اردیبهشت ماه سال 91 به دادگاه انقلاب فراخوانده شد تا درباره مطالب منتشر شده در وبلاگش توضیح دهد. آقای دانش طلب که به توهین به رهبری از طریق انتشار مطالبی انتقادی پیرامون آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است، خود با نوشتن مطلبی اتهام اصلی خود را انتقاد از علی و صادق لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه اعلام کرده است. این وبلاگ نویس از جمله وبلاگ نویسان اصولگرایی است که در مطالب مکرر و متعددی رفتار و کارنامه کاری برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران را به نقد کشیده بودند. آقای دانش طلب در مهر ماه سال 90 و در پی سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه در خصوص انعطاف پذیری ساختار نظام مطلبی انتقادی درباره عملکرد مجلس نوشت که از جمله مصادیق اتهامات او بوده است. از دیگر مطالب وبلاگی این وبلاگ نویس اصولگرا مطلبی است که پس از اتفاقات برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله خمینی در خرداد ماه سال 89 منتشر کرد. در آن مراسم عده‌ای که آنها را حامیان دولت می‌نامیدند در میانه سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به او اعتراض کردند و علیه او شعار دادند. آن اعتراض‌ها باعث شد تا سخنرانی حسن خمینی نیمه تمام باقی بماند. این وبلاگ نویس نزدیک به محافظه‌کاران در دادگاه بدوی از اتهام توهین به رهبری تبرئه شد، اما با پیگیری دادستان در دادگاهی دیگر به همان اتهام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم شد. با قطعی شدن این حکم، موجی از انتقادها در میان وبلاگ نویسان اصولگرا در گرفت. مجتبی دانش طلب در فروردین ماه سال 92 برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه زندان خود راهی زندان رجایی شهر کرج شد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. من رضا ولیزاده و حسن حسنی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد به نمایندگی از دیگر همکاران ما در رادیو فردا، برای شما شبی خوش و آرام آرزو میکنم. قرار بعدی ما مجله نیمه شب در نخستین ثانیه‌های بامداد یا همان 12 شب خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Color. susup mişam, güçler susup mişam. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gitsin, ele gelsin, ele gitsin. Aralıkta söz olmasın, aramızda söz olmasın. Piyaleler irafdedir, piyaleler irafdedir. Her biri bir taraftadır, her biri bir taraftadır. Yarım menden küsüp gedip, yarım menden küsüp gedip. Görmemişem bir haftadır, görmemişem bir haftadır. İstekene kat salmışam, istekene kat salmışam. Yarım gedip tek kalmışam, yarım gedip tek kalmışam. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarın canı. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarımın canı.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
چپ و بو هفت آسمانا
خوب و حقاس مانا که برو دیدیه گلگان مایه موجه دام عزیزم تو هم راز و هم سریبان مایه موجه دام عزیزم تو هم راز و هم سریبان نونست و سنگی سری تا با چین و صدا گریبان نونست و سنگی سری تا با چین و صدا گریبان
بر روی خط فردا.
فقط یک کشور است که از کلمه انتخابات سوء استفاده نکرده، آن هم چین است، چون که اصلا انتخابات نداره.
پیامم به اون جوانی که از ایران زنگ زده بود و گفته بود 4 نفر دور هم جمع شدید رادیویی رو تشکیل دادید و میخواید سر مردم رو شیره بمالید. عزیز دلم، پسرم، نیاز نیست که سر مردم رو این 4 نفری که رادیو تشکیل داده اند شیره مالی کنند. سر شما شیره مالیده شده. 4 نفر دور هم جمع شدن، رادیویی رو تشکیل دادن که پیام میلیون ها نفر دلسوخته ایرانی رو به دنیا عرضه میکنه.
اگر دروغ را میشد به سبک پیموکی محاسبه میکردن، دماغ سران مملکت حالا در فضا سر میکرد.
صدای شما صدای فرداست.
Çabuk bu çabuk yanar, çabuk çabuk.
پدرش
جنش به پدرش من بردی بیرم من بردی بیرم اگر دگم میتگان آمدنی بیرم نامدنی بیرم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
گلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
مال دزار بو سرکارو بندم درد دارم درد دارم درد داری تو ما درد دارم درد دارم درد داری تو ما آزرو خواجو نکی رن جام آزرو خواجو نکی رن جام آزرو خواجو نکی رن جام آزرو خواجو نکی رن جام
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
alıştım her yer.